سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء ثم ان الدنيا دار فناء و عناء و غير و عبر و من العناء. فنا شو دیروز فرمودیم، عرض کردیم خدمتون، ایشان فرمودن ما عرض کردیم. و من العناء از سختی های دنیا. ان المرء یجمع ما لا یأکل. شما ببینید مصادیقش، میگه تا 7 نسلم رو باید جمع کنم، تا 7 نسلش رو جمع میکنه، مالا یک جمع میکنه، خودش نمیخوره، اینقدر بدبختی بس. البته بعضی ها که شما تطبیق بدهید بر اکثر، حالا ما احترام کنیم. یجمع و مالا یک و یبنی مالا یسکن. چقدر برج میسازن؟ تمام درد یه عده این است که برن تو خانه 200 متری که ببینی تمام دردشون اینه. اشکال نداره انسان بره، ولی درد باشد اون اشکال داره، وگرنه روایات دیگه توصیه شده به منزل بزرگ. و یبنی مالا یسکن، خودشم تا میسازه جناب عزرائیل سلام الله تعالی علیه میاد سراغ. ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمله. این همه رو جمع کرد گذاشت برای وارث، حالا اون میخوره، این باید جوابگو باشه. توی بیان دیگه حضرت داره میگه این از بدبختی این بشر است که جمع میکند حرام و حلال و قر و قاطی میکند برای اینکه یه عده دیگه تو آسایش باشن، ولی خودش اول گرفتاریش. و من خدمت شما عرض شود که ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمله ولا بناء. دیگه هیچ کدوم از اون برجا نمیاد، میگه من توی کدوم از اون برجا ببرید، حالا اونجا یه مدت، همه دیگه یکسان. ولا بناء که نقله. این دنیا این است، دقت کردید ببینید انسان چه سختی های علکی رو به خودش متحمل میشه. آسوده باشیم، آسوده زندگی میکنیم. خدمت شما عرض شود که بحث در مورد قسمت جیم بود، اطلاق و تغییر در تقسیمات اولیه لیل واجب. قبل از اینکه ادامه عبارت رو بخونم، چون درسشو گفتم دیگه وقت برای تکرار نیست، فقط باید عبارت بخونم. این عبارتی که دیروز ایشان نوشت: ان کل واجب فی نفسه له تقسیمات به اعتبار الخصوصیات التي يمكن ان تلحقه فی الخارج. فی الخارج خصوصیاتی که ملحق میشه به اون واجب در خارج. ولی بعدن فرمودن ها کذا یمکن تقسیمها الى ما شاء الله من الاقسام به ملاحظه اجزا شروط و ملاحظه کل ما یمکن فرض اعتباره دید. ظاهرا این دوتا عبارت با هم ناسازگاره. این کل ما یمکن فرض اعتبارهی شامل اعتباریات هم میشه، تقسیم به لحاظ اعتباریات، تقسیم به لحاظ انتزاعیات، چون ایشون قبلا تو بحث مشتق خارج رو در مقابل انتزاعی و اعتباری قرار داد، پس لازم نیست که قیود اولیه حتما از قیود خارجیه باشن، درست اون چیزیست که پایین فرمودن. قید فل خارج به نظر حقیر میرسد قید بی خودیست. دقت کردید؟ علیکم به تحمل. فاذا نظرنا، از اینجا به بعد میخواییم وارد این بشیم که بگیم تو تقسیمات اولیه یه لحاظ عالم اثبات کنیم، یه لحاظ عالم ثبوت کنیم. عالم ثبوت، عالم احتمالات، تصورات که رابطه بین واجب با قیودش میتونه چه احتمالاتی داشته باشد، عالم اثبات ببینیم دلیل کدوم رو به ما میتواند برساند. فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه للواجب فالحكم به وجوب بالقياس الى كل خصوصيه منها، از اون تقسیمات اولیه، لا يخلو في الواقع، عالم ثبوت، عالم تصور، عالم احتمال، لا يخلو في الواقع من احد احتمالات ثلاثه، از این سه تا دیگه خارج نیست. یک، ان يكون مقيدا به وجودها، مقید باشد به وجود اون خصوصیت، و يسمى واجب، در این صورت به واجب میگن، واجب به شرط شرط. مثل چی؟ مثل شرط طهارت، مثل ساتر، مثل استقبال، مثل سوره، مثل رکوع، مثل سجود و غیرها من اجزا و شرائط به نسبت الی الصلات. عبارت که ظاهرا مشکل خاصی نداره الا یه جاش، این ان یکونم مقیدن به وجودها، این ان یکونه خوبش رو به کجا برگردونی؟ خوبه این ان یکونه رو ظاهر عبارت این است که باید به کجا برگردونی؟ حکم بالوجوب. فرمودن فالحکم بالوجوب بالقیاس الی کل خصوصیت لا یخلو از این ستا، حکم به وجوب خالی از یکی از این ستا نیست، پس باید بگیم ان یکونه حکم به وجوب مقیدن به وجودها. قد ظاهر عبارت اینه، نه تنها ظاهر عبارت اینه بلکه ایشان شماره 3 رو ببینید، شماره 3 خط دوم شماره 3، فإن وجوبها، دیدید عبارتو؟ شماره 3 خط دومش، فإن وجوبها غیر مقیدن، وجوب غیر مقید است، نمیش واجب، نمیش وجوب، وجوب. این نشون میده که ایشون میخواد بفرماید این ضمایر رو به وجوب بزنی. آیا این درسته یا درست نیست؟ من اینجا اگر ورود به جواب به این سوال، فقط اینجا سوال مطرح کردم، آیا درست است که ایشون ضمیر رو زد به وجوب یا باید ضمیر برگردد به واجب؟ کما اینکه خود ایشون بالا فرمودن الاطلاق و التقييد في التقسيمات الاوليه للواجب، البته گفتیم منظورمون از واجبم عمل است، ولی دیگه حکم نیست. خود ایشون خط بعد فرمودن ان كل واجب باعتبار الخصوصيات، اون خصوصیات رو به لحاظ واجب گرفتن، چی شد که اینجا ضمیر رو زدن به حکم به وجوب و بعدش هم تصریح کردن تو شماره 3 فإن وجوبها غیر مقیده. آیا هر دوتاش درسته یا آیا فقط باید بزنیم به واجب؟ این رو ورود الان درش بی خوده. به چه دلیل؟ به این دلیل که باید تقسیمات واجب رو صفحه 102 بخوانیم. وقتی اونجا انشالله تعالی واجب مشروط رو در مقابل واجب مطلق خواندیم، اون وقت شما برگردید، حالا من اگر ذهنم باشد انشاءالله برمیگردم، ولی اگر نه اون صفحه رو که بخوانیم شما متوجه میشوید که آیا مخصوصا با مثالهایی که ایشون آورده، قد کردید مثال هایی که فرمود، شرط طهارت، ساتر، استقبال، سوره، رکوع، سجود، قد کردی؟ آیا این مثال ها مثال های مربوط به وجوب هستند یا مثال های مربوط به واجب هستند؟ کنارش یادداشت بفرمایید، انشاءالله تعالی تتمه ای دارد تا جواب این سوال روشن شود، صفحه 102 و بعدها. خب ان یکون مقیدن به عدمها، ظاهرن باید بزنیم ان یکون حکم وجوب مقید به عدم خصوصیت، و یسمى الواجب در این صورت به شرط لا، واجب رو بهش میگیم به شرط لا، مثل شرط صلات به عدم الکلام، عدم کلام این به شرط لاست، به عدم قهقهه، صلات به شرط عدم قهقهه، به شرط عدم حدث، حدثی نباید اتفاق بیفته، الا غیر ذالک من قوات الصلات، که در فقه یک ملاحظه فرمودید قواته. سه، ان یکون مطلقاً به نسبت الیها، حکم به وجوب مطلق باشد به نسبت الی خصوصیت. یعنی چی مطلق باشد؟ مطلق باشد یعنی چی؟ یعنی ای غیر مقیدن به وجودها ولا به عدمها، علی سویه باشد نسبت به وجود عدم، غیر مقیدن به وجود اون خصوصیت ولا به عدم اون خصوصیت، و یسمى الواجب لا به شرط، مثل عدم اشتراط صلات بالقنوت، علی سویت بود و نبودش. شما بگید نسبت به خور بودن، خور باشد خور نباشد فرق نمی، و بگیرید مثال هایی که دیروز حقیق زد، فان وجوبها پیرن زرد پوشیدن در نماز لا به شرط، فان وجوبها غیر مقیده، نمی فهمد این واجب غیر مقید است، میگه وجوبها غیر مقید، فان وجوبها غیر مقید به وجودهی ولا به عدمهی، مقید نیست نه به وجود، فان وجوب الصلات غیر مقید به وجود قنوت ولا به عدم قنوت. هذا این احتمالات ثلاثه فی مرحله الواقع و ثبوت، مربوط به مقام ثبوت است، اما در مقام اثبات چطور؟ حالا این سه تا احتمال رو میدیم، سه تا تفسیر رو داریم کردیم بر اساس عالم ثبوت، ولی در عالم اثبات وقتی یه دلیلی دست ما میرسد میتونه این سه تا رو داشته باشد؟ نمیتونه داشته باشد؟ کدوم رو میتونه داشته باشد؟ مقام اثبات، دلالت دلیل. اما فی مرحله الاثبات و دلاله، جالب اینجاست که من اینا رو تو مغنی میگفتم و بعضی از رفقا دیدم تو اون بیاناشون نوشتن فی کلامهی تأمل، جای اثبات و ثبوت استاد اشتباه کرده. نه بابا، ما دیگه اینا رو دیگه حالیمون میشده، لاغل یه سوالی از من میپرسیدی بعد اونا رو مینوشتی. اما فی مرحله الاثبات و دلاله، اثبات یعنی مقام دلالت دلیل، اما فی مرحله الاثبات و دلاله، فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء، دلیلی که دلالت میکند بر وجوب شیء، ان دل علی اعتبار قید در اون شیء، خب باید ازش تبعیت کنیم دیگه، اون دلیلی که دلالت میکند بر وجوب، بگه اینو باید بیاری همراه این شیء و پیروی بشه. مون تا ایشون خوب ننوشت ان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء ان دل علی اعتبار قید در اون شیء، لازم نیست که حتما دلیلی که دلالت میکند بر وجوب همون دلیل بیاد دلالت بکند بر قید، ممکنه دلیلی بیاد بگه این عمل بر شما واجب است وجوبش رو اثبات کنه، یه دلیل دیگه بیاد بگه آقا اون واجبه رو باید با این قید بیاری، باید تبعیت بشود، و این عبارت از این جهت ناقص است. فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء غلط نیست، ناقصه. فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء ان دل، همان دلیل گفتیم این لازم نیست، همان دلیل یا دلیل دیگری، ان دل علی اعتبار قید در اون شیء یا علی اعتبار عدم قید در اون شیء فذاکر، باید ازش پیروی بشه. اینا بحث نیست، بحث در اونجاست که دلیل بیاد و هیچی درش نباشد. اون موقع چی؟ میگه اون موقع به اطلاقش تمسک کن دیگه. وقتی تغییر بشه یا تغییر به عدم شی مستحیل نبود، تغییر مستحیل نبود چون رابطه بین اطلاق با تغییر رابطه عدم ملکه و ملکه، خب ازش استفاده کن اینجا که میشه قید زد. و ان لم یکن دلیل متضمنا لبیان تغییر، اگر دلیل متضمن بیان تغییر نبود، حالا چه تغییر به شی، چه تغییر به عدم شی، چه تغییر به شرط شی، چه تغییر به شرط لا، اینا رو هیچ کدومون نبود. خودش هم میفرماید و ان لم یکن دلیل متضمنا لبیان تغییر لا وجودن ولا عدمن. اون لا وجودن ولا عدمن مربوط است به این متضمنا لبیان تغییر. دلیل متضمن بیان تغییر نبود، چه وجود اون قید چه عدم اون قید نگرفت. لبیان تغییر به ما هو، به اون خصوصیتی که به ما هو محتمل التغییر، به اون خصوصیت که احتمال تغییر رو درش میدیم. چون ایشون چی شد؟ ایشون شد ملکه ای و عدم. اونجایی شما میتونید از اطلاق استفاده کنید که احتمال تغییر باشد. این به خاطر همون بیانی است که ایشون در رابطه بین تغییر و اطلاق دارن. و ان لم یکن دلیل متضمنا لبیان تغییر، تغییر به اون خصوصیتی که اون خصوصیت محتمل التغییر است، باید احتمال تغییر رو بدیم. اگر احتمال تغییر رو ندیم جایی مثل اطلاق باز نمیشود. لا وجودن ولا عدمن، این لا وجودن ولا عدمن قید است مربوط به اون متضمن لبیان تغییر، نه مربوط به این محتمل التغییر. فان المرجع فی ذلک، مرجع در این عدم دلیل متضمن لبیان تغییر، اونجایی که دلیلی چی توش نیست، هو اصالت الاطلاق. تمسک میکنیم به اصل لفظی، میگیم مولا میتونست بگه نگفت. البته اگر تمام شرایط باشد دیگه، اون شرایطی که پارسال خوندیم و ایشون انشالله تعالی خواهد فرمود اونا باید باشد. فالمرجع فی ذلک هو اصالت الاطلاق، اینه که تو تیت چی نوشتن؟ نوشتن اطلاق و تغییر در تقسیمات اولیه للواجب امکان دارد. فان المرجع فی ذلک، خب دلیل به دست ما رسیده، نه به عدم شیء تغییر خورده نه به وجودش. خب این نشون میده که نسبت به وجود عدم چی هست؟ آقا لا به شرط هست، نتیجه اطلاق میشه لا به شرط، میتونی بیاری میتونی نیاری. فان المرجع فی ذلک هو اصالت الاطلاق، البته کی اصالت الاطلاق؟ اذا توفرت المقدمات المصححه للتمسك به اصالت الاطلاق الا ما سیأتی فی باب مطلق و مقید ان شاء الله تعالی صفحه 196. البته شماهای دیگه اینا رو استظهار دارید. و به اصالت الاطلاق یستکشف ان ارادت المتکلم، این اطلاق به درد بخور است، چون اطلاقی بود در جایی که شأنیت تغییر بود، استکشاف اراده می شود. به اصالت الاطلاق یستکشف ان ارادت المتکلم الامره، آمر صفت متکلم، متعلقتون بالمطلقه واقعا. چرا؟ چون عالم اثبات کاشف است از عالم واقع و ثبوت. وقتی در عالم اثبات قید نزد، نه به عدمش نه به وجودش، میگیم اطلاق کشف میکند که در عالم واقع و در عالم ثبوت منظورش این است که نمیخوام، دلت میخواد بیار دلت میخواد نیار، میشه لابشه. این واقعا رو توضیح دادم، و واقعا یعنی ثبوتن، چون عالم اثبات کاشف است از عالم ثبوت. متعلقتون بالمطلق واقعا ثبوتن. مطلق یعنی چی؟ بالمطلق، متعلقتون بالمطلق، ای ان الواجب، این ان غلطه، ای ان الواجب تفسیر مفرده، ای ان الواجب لم یوخذ بالنسبت الی القید الا علی نحو لا بشر، چون نه وجودش شرط است نه عدمش. خب نتیجه نه وجودش شرط است نه عدمش میشه لا بشر، لا بشر. و الخلاصه انه لا مانع شان چنین است، لا مانع من التمسک بالاطلاق، لرفع احتمال تغییر. اطلاق واسه چی به کار میرن؟ واسه رفع احتمال. اینجا میتونیم تمسک کنیم به اطلاق. انه لا مانع من التمسک بالاطلاق، تمسک کنیم لرفع، لرفع متعلق به تمسک، لرفع احتمال تغییر. لا مانع من التمسک فی التقسیمات الاولیه، در تقسیمات اولی هیچ مانعی نداریم که تمسک کنیم به اطلاق برای رفع احتمال تغییر. دار اینا رو هنوز درس دادم، عباراتش رو میخونم. عدم و امکان الاطلاق و تغییر در تقسیمات ثانویه للواجب. نمیشود تغییر زد، وقتی تغییر نشود زد، مبنای ما یعنی مبنای ایشون این شد که رابطه بین تغییر و اطلاق ملکه و عدم است، اون که بشود محال، اینم میشود محال. دست از خدمت شما عرض شود که اطلاق لفظی کوتاه میشود. ثم ان کل واجبه، اینجا واجب خوبه، اینجا واجب خوبه، چون بعد از ثبوت الوجوب، بعد تعلق الامر، اینجا دیگه واجب به ماهی عمل من الاعمال مثل بیل زدن نه، بلکه به این جهت که به او وجوب خورده. ثم ان کل واجب بعد از ثبوت الوجوب و تعلق الامر بهی واقعا ینقسم، از این جهت هم از لحاظ تقسیمات ثانویه هم تقسیم می شود، ینقسم الى ما، یک عبارت پیچدار بی خود. خب می نوشتید ینقسم الى واجبی که با قصد قربت بیاد، واجبی که بدون قصد قربت بیاد، با قصد امتثال هم بیاد، بدون قصد امتثال هم. این چیه حالا؟ ینقسم الى ما، واجبی که یعطا به، آورده می شود به آن فل خارج، به دای امر اون واجب. به دای امر اون واجب یعنی به قصد امتثال هم، صلات به قصد امتثال هم، بدون قصد امتثال هم. منتها این تقسیم بندی دیگه تقسیم بندی بعد تعلق الامر. چرا؟ چون اگر امری نباشد کدوم قصد امتثال امر؟ پس این تقسیم به لحاظ چی است؟ به لحاظ بعد تعلق الوجوب است، بعد تعلق الامر. یعنی قسم به واجبی که یعطا به فلخارج، این فلخارج هم تحفظ بفرمایید، ینقسم الى ما یعطا به فلخارج به دای امرهی، به قصد امتثال امر اون واجب، و ما واجبی که یعطا به لا به دای امر واجب، بدون قصد امتثال امر. ثم ینقسم ایضا، این دومی رو فقط به تبع استادم مرحوم نائینی در فواید برای شما مثال آوردم، ولی در این بحث به درد شما نمیخورد. انشالله تعالی بعدها که میخواییم اثبات کنیم اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، این به درد میخورد، ولی اینجا از این استفاده نمی کنیم، فقط صرف یک مثال دوم است برای تقسیمات ثانویه به تبع استادشون که در اینجا فرمودن. حالا آخر عبارت فواید اصول رو حادثشو میدم. ثم ینقسم ایضاً، واجب تقسیم میشود مثل همون تقسیم قبلی، الى معلوم الوجوب، واجبی که پیش ما معلوم است. خب کی واجب پیش ما معلوم میشود؟ موقعی که تو مرتبه قبلش وجوب خورده باشد دیگه، ام خورده باشد. الى معلوم الوجوب، علم به وجوبش داریم، و مجهول الوجوب، اینجوری که ترجمه کردم باید ترجمه کنیم و اینجوری که فهمیدم باید فهم کنیم. چرا؟ چون مرحوم استادشون فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 145 این نکات رو که دارن، ایشون اونجا اینجوری نوشته: چکون المکلف عالمن بالحکم او جاهلن. اون چه که در بعضی از این حاشیه نوشته خط کشیدیم، خط کردید؟ چکون المکلف، ما بدانیم و ما ندانیم. چکون المکلف عالمن بالغور او جاهلن بالغور. و هذه تقسیمات و تسمى تقسیمات ثانویه. چرا؟ بچه تسمیهش چیه؟ چون رو خود ذات عمل به ما هو نرفته، بکردی؟ بعد تعلق الامر رفته، به خاطر همین بهش گفتن ثانویه. اینا دیروز گذشته. لأن تقسیمات ثانویه من لواحق الحکم است، بعد از عروض حکم حاصل میشه و بعد فرض ثبوت وجوب است واقعا، به خاطر همین تصمیمات ثانویه. چطور؟ حالا ایشون خوب گوش کنید، ایشون چون معلوم الوجوب و مجهول الوجوب تو این بحث دخلی نداره دیگه ولش میکنه، از اینجا به بعد دیگه هیچ کاری با مثال معلوم الوجوب و مجهول الوجوب نداره، همه رو تطبیق میدهد به قصد امتثال امر و عدم قصد امتثال امر، که بحثی است که تو این توسطی تعبدی مورد نیازه. از قبل تحقق الحکم لا معنا لفرض اتیان صلات مثلا به دایی امرها، اگر بهش امر نخورده چجوری بگم من صلاتی آوردم در خارج به قصد امتثال امر؟ کدوم امر؟ امری که نیست چجوری قصدش بکنیم؟ به پوچ که قصد نمیخوره، به هیچ که قصد نمیخوره. از قبل تحقق الحکم، این تحقق همونیست که نوشتن ثبوت وجوب واقعا، قبل تحقق الحکم لا معنا لفرض اتیان صلات مثلا به دایی امر صلات، اگر صله‌ای نباشد حکمی به صلات نخورده باشد قصد امتثال کدوم ام؟ این که دیگه وجدانیه که. لأن المفروض فی هذه الحاله، مفروض در این حالت قبل تحقق الحکم، حالت یعنی قبل تحقق الحکم، لا امر بها، امری به صلات نیست، حتی یمکن فرض و قصد اون ام، اگر امری نباشد قصد کدوم ام رو بکنه. و کذا الحال، دیگه من اینو نسبت اینو دیگه تطبیق نمیدم، خود تطبیق بده. و کذا الحال به نسبت ال العلم و الجهل بالحق، اگر به حق وجوبی نخورد من چه معلوم الوجوبی بگم، چه علم به وجوبی بگم، چه جهل به وجوبی بگم. و کذا الحال به نسبت ال العلم و الجهل بالحق. از اینجا به بعدش درس امروز از گوش تو این تقسیمات ثانویه که گفتیم یکی از تقسیمات ثانویه این است که بگیم واجب رو به دایی به قصد امتثال امر بیاریم یا بدون قصد امتثال امر. میخواییم بگیم تو این تقسیمات ثانویه تعقید محال است. یعنی چی؟ یعنی واجب، یعنی مأمور به، یعنی متعلق امر را نمی شود قید زد به قصد امتثال امر، نمی شود قید زد،
نمی شود قید زد،
به خاطر همین تعقید میشه محال. بعدش هم میگیم تعقید که شد محال، رابطه تعقید اطلاق از نظر ایشون ملکه، رابطه تعقید و اطلاق رابطه ملکه شد، رابطه ملکه و عدم ملکه، این که شد محال اونم میشه محال، دست از اطلاق لفظی کوتاه. حالا به چه دلیل نمیشود قید زد واجب رو به قصد امتثال امر؟ میگه چون اگر بزنی، چون اگر قصد امتثال هم عقص شود در متعلق هم، عقص شود یعنی قید زده شود به وسیله آن متعلق هم، این سر از دور یا خلف در می آورد و شما می دونید دور و خلف محال است.
پس باید از چیزی که سبب دور و خلف شد دست برداری. چی سبب شد؟ این که
عقد کردی در متعلق هم قصد امتثال هم، با چه بیانی؟
بیانات آقایون تو اینجا مختلفه، ما متعرض نمیشیم، وقت نداریم، ورود درش همانا، چند جلسه ماندن همانا، همونی که ایشون فرموده عرض میکنیم و رد میشیم.
بیانش ایشون می فرماید که شما می دانید که قصد امتثال امر متوقف است بر خود امر.
اینجوری هست یا نه؟ وجدانن این شکلی هست یا نه؟ اگر می خواهیم قصد امتثال امر بکنیم باید تو مرحله قبل امر باشد، وگرنه قصد امتثال کدوم امر؟
این وجدانن
وجدانه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این حرف، نتیجه این حرف این میشه که قصد امتثال هم فرع امر. دیگه نتیجه چی میشه؟ دیگه نتیجه این میشه که قصد امتثال هم مؤخر از امر است و امر مقدم بر قصد امتثال امر است.
این از یک طرف. از طرف دیگه اگر کسی بخواد چی بگه؟
بخواد اینو بگه، بگه می شود قصد امتثال امر را در متعلق امر عکس کرد.
اگر کسی بگه می شود،
این نتیجه این حرف چی می شود؟ این می شود که امر متوقف میشه بر قصد امتثال امر.
چرا؟ بگو پارسال دست دادیم دیگه، به خاطر اینکه
رتبه امر مؤخر است از متعلق امر و آنچه که در متعلق امر عقد می شود.
باید اول متعلق امری باشد، امر رو بخورد و همچنین اون چیزی که قید متعلق امر است.
المقید و تعبیر دقیق شیخ الاستاذ جناب شورگشتی دامزه دوران، المقید و بما هو مقید به شیئن مقیدون به هادش شعی، چیزی که مقید باشد به چیزی که خود اون شی مقید به شعی است، اون چیز اول چه مقید به آن شی. امری که مقید است به مأمورون بهی به متعلق امری که مقید است به قصد امتثال امر، خود اون امر مقید میشه به هادش شعی، فلذا امر متوقف میشه به قصد امتثال امر.
حاضا دورو، این دور اینجاست،
توقف و شیعه الان هسته. قصد امتصال هم متوقف هست بر هم، هم متوقف هست بر قصد امتصال هم.
این دور بیان و دور، توقف و شیعه الان هسته.
قصد امتصال هم متوقف هست بر خود هم، هم متوقف هست بر قصد امتصال هم،
محال هست. این اصاله از کجا پدید آمد؟
از این که اولی رو که نمیتونیم کارش بکنیم، که وجدانیه. قصد امتثال هم متوقف است بر خودم،
اینو که نمیشه کارش کرد که، اینو که نمیشه حل کرد که. مشکل دور زیر سر این دومی
از این پدید آمد. اونایی که گفتن قصد امتثال هم رو میشه در متعلق هم عکس کرد،
بس برای اینکه دور پیش نیاد باید بگیم نمیشود قید زد واجب متعلق هم مأمورم به را به قصد امتثال هم، وگرنه اگر کسی بگه میشود این دور میشه. اما خلف چی؟
خلف امر متوقف است بر قصد امتثال امر، یعنی قصد، یعنی امر فرع قصد امتثال امر است.
حاضا خلف، این خلف فرضه، چون فرع آن بود که قصد امتثال امر فرع امر بشود، نه اینکه امر فرع قصد امتثال امر بشود. حاضا خلف،
خلف فرض، حاضا خلف، خلف فرض پیش اومد. فرض آن بود قصد امتثال هم فرع هم باشد، حالا هم فرع قصد امتثال هم شد.
خب
هم فرع قصد امتثال باشد، این یه نتیجه دیگه هم دارد، آن است که امر مؤخر باشد و قصد امتثال هم مقدم.
حالا خلفون آخر، این هم خلف دیگه، خلف فرض شد.
فرق آن بود که قصد امتثال هم مؤخر باشد، آن چیزی که مؤخر بود مقدم شد. قصد امتثال امری که فرض این بود که مؤخر از هم باشد شد مقدم بر هم.
حاضا خلف و لفظ
امری که مقدم بود بر قصد امتثال هم شد مؤخر، اون چیزی که مقدم بود سار مؤخرا.
حاضا خلف فرض، اینم خلف فرض.
پس یا سر از دور در میارن یا سر از خلف در میارن و هر دوتای دور و خلف چی است آقا؟ باطله. زیر سر چی اومد؟ زیر سر این که شما قائل شدید قصد امتثال امر میشه در مطلق امر عرض کرد، پس مطلق امر واجب یا مأمورون به رو نمیشود قید زد به قصد امتثال امر. وقتی نشد قید زد، تعقیب محال، رابطه بین این دوتا ملکه و عدم نمیتونید اطلاق بگیرید، چون اطلاق جایی بود که فیما شأنه از تعقید و این شأنیت تعقید اصلا نداره. نگفتن مولا هر، ولی نگفتنی که به ماه و عدم و ملکه نیست، چون اصلا شأنیت نداره. نمیتونست بگه، اگر میگفت سر از دور در می آورد، سر از تسلسل در می آورد، مشکل بود، محال پیش می اومد، نمیتونه بگه. نگفته، ولی این نگفتنی نیست که ازش اطلاق به دست بیاد، چون رابطه اطلاق با تعقید عدم ملکه با ملکه بود، فلذا اطلاق می شود محال. اون وقت وقتی شد محال، پس نمیشه به اطلاق لفظی تمسک کرد. اینا اون دسته اصولیایی بودن که بعد از این مرحله ایشون فرمود تو شماره الف، تو امر اول، تو حمزه فرمود میرن سراغ اصالت الاشتغال و نتیجه اصالت الاشتغال میشه تعبدی شدن. حالا ببینیم خود ایشان با این دوری که مطرح کرد و فرمود محال از اصل شود، خودش تعبدی میشه یا تبصری میشه. این مقدار عبارت بخونم. و فی مثل هذه التقسیمات یستحیل و تعقید، استحاله داره تعقید. تعقید چی؟ ای تعقید، تعقیدو غلط است، ای تعقید، این عطف بیان است، اینا رو تو موقعی درس داریم، ای تفسیری است، ما بعدش عطف بیان است برای موقع، ای تعقید دل مأموره به. چرا؟ چرا محال است؟ لأن قصد امتثال الامر، مثلا میگه چون قائل در تمام تقسیمات ثانویه این مشکل دور پدید میاد. حالا این به عنوان یه مثالش، ولی اون مثالی که تو بحث ما به درد بخوره است. لأن قصد امتثال الامر مثلا فرع و وجود الامر، این که وجدانیه، اینو نمیشه خرابش کرد. فکیف یعقل، فکیف یعقل ان یکون الامر مقیدن به قصد امتثال امر؟ چجوری معقول است که خود امر مقید باشد به قصد امتثال امر؟ اینجا بعضی از آقایون فرمودن عبارت غلطه. ایشون باید چی میگفت؟ فکیف یعقل ان یکون المأمور به، چون خط قبل چی داشت؟ فرمود تعقید، ای تعقید المأمور به. نباید اینجا ایشون مینوشت ان یکون الامر مقیدن، بعد میپرسید فکیف یعقل ان یکون المأمور به مقیدن به قصد امتثال امر. با جوابی که از شیخون الاستاد جناب آقای شورگشتی دادم، بیان ایشان دام ظله العالی، ایشون همون موقع فرمودن نه، امر رو هم میتونیم درست کنیم، گرچه مأمور به میگفت بهتر بود، ولی گفتن امر غلط نیست. دقت کردید؟ چون المقید به ما هو و مقیدون به شیئن مقیدون به هاذ الشر، مأمورون به مقید به قصد امتثال امر، خود امر وابسته است به مأمورون به، پس گویا امر وابسته است به قصد امتثال امر، غلط نیست. دقیقاً غلط نیست، بلکه بنده اضافه میکنم اگر ایشون اینجا فرمود امر، چون میخواست مرحله رو بکشونه، بحث رو بکشونه به دو، لأن قصد امتثال الامر فرع و وجود الامر، از طرفی چجوری امر میشه فرع او باشه؟ خود زمینه رو فراهم کنه واسه بیان دور خورد. دقت کردی؟ و لازمه او، و لازم این که امر مقید باشد به قصد امر، این است که ان یکون الامر رو فرع قصد الامر، همینایی که پای تخته نوشتم اینم عربیشه، ان یکون الامر رو فرع قصد الامر، در حالی که قد کان قصد الامر فرع وجود الامر، در حالی که قصد الامر خودش فرع وجود الامر است. فیلزم ان یکون المتقدم و متأخرا، اول متأخر و متقدم و هازا خلفون او دورون، این هم سر از خلف در میاد یا سر از دور در میاد به همین بیانی که تقدیم مذر کردن. یه نکته از کنم راجع به عبارت. نکته اولان که راجع به خلف و دور بعضی از آقایون قائلن که اینا دو چیز نیستن. فکر نکنید دو چیزن. من الان این بیان خلفی که کردم متفرع بر همون بیان دوری بود، دقت کردید؟ منتها خلف یعنی خلف فرض و هر دوری به خلف فرض می انجامن، دقت کردید؟ منتها تو بیان خلف معمولا میگیم خلف فرض، اونی که فرض شده بود فرع است، حالا فرض شد فرع نیست، اونی که فرض شده بود مؤخر است، حالا فرض شد که مؤخر نیست. ولی بدانید که خود این سر توقفشه علی نفسه در آورده که قد کردی اصلا این مطالب رو متفرده برای این که قصد امتصال هم متوقف از سر خود هم متوقف از سر قصد امتصال هم در آورده. گرچه بعضی ها قائلن که نه، رابطه بین این دوتا آن است که خود اعم مطلق است و دور اخص مطلق است. این یه بیان دوم. آن که نکته دوم آن که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در ادامه عبارت رو بخونم بعد وارد خارج عبارت بشم. و از استحال تعقید و استحال الاطلاق و ایزن، چرا؟ لما قلنا سابقا، کجا گفتیم؟ صفحه 86 خدمتون گفتیم ان الاطلاق من قبیل عدم ملکت بالقیاس الى تعقید، فلا یفرد الاطلاق الا فی موردن که قابل تغییر، و اینجا مورد قابل تغییر نبود، سر از دور در میاد، سر از خلف در میاد. و ما عدم امکان تغییر لا یستکشف من عدم تغییر، پس عدم تغییری داریم. این همونی بود که اسمشو میگفتیم عدم تغییر مطلق، ولی این به درد بخور نیست. و ما عدم امکان تغییر لا یستکشف من عدم تغییر ارادت الاطلاق، چون امکانش نبوده، نه اینکه امکانش بود و نگفت تا بگیم اراده نکرده است ارادت رو، پس اطلاق لفظی نیست. قبلا فرمودن تو شماره همون یک که وقتی خدمت شما عرض شد نتونست اطلاق لفظی، سراغ اصالت الاشتغال میرن، اینا میشن تعبدی. حالا ببینیم نظر خودشان چه. ولی قبل از اینکه ادامه بدم فقط به یه بیان میپردازم در رد این دور و خلف، اونم بیان مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست که شهید صدر هم همون بیان رو چاقا دارن. دقت کردید؟ میتونید در خدمت شما عرض شود که حالا عبارت شهید صدر رو اول تقدیم محضر کنم. شما صلواتی بر همت کنید. خدمت شما عرض شود که شهید قبل از اینکه اصلا اشکال رو عرض بکنم، حلقه ثانی و ثالث دیدنیه تو این بحث. از چه جهات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه ایشون که حالا به این چاپ آثار جلد 1322 قاعدتون تنوع القیود و احکام قیود، شما اینو تو کتابایی که میخونید هیچ وقت نخواهید دید، اینا از مختصات اون کتاب. اصلا قیود چه تنوعاتی دارن، احکامشون چیه، ولی تا دلتون بخواد اونا در فقه استفاده شه. بعد ایشون تو جلد 1333 حلقه ثانیه وارد این بحث میشن که یه عده از آقایون گفتن نمیشود علم رو در موضوع حکم اخذ کرد، همین که خوندیم ولی فعلا باش کار نداشتیم، معلوم الوجوب و مجهول الوجوب علم بحث میکنه برای شما قشنگ جلد 1333 حلقه ثانیه. بعد تو همونجا 334 می‌فرماید یه عده از آقایون قائلن رابطه اطلاق و تعقید تناقض است، سلب و ایجاب، این چه اثری دارد در بحث، اثراتشو بحث می‌کنم. یه عده از آقایون قائلن که ملک و عدم است، این چه اثری در بحث دارن؟ اثرش رو بحث همونجا جلد 1 335 حلقه ثانیه، اخذ و قصد امتثال الامر در متعلق امر، یعنی همین بحث وارد بحثش شد و برای شما بحث میکنم. تو حلقه ثالثه، حلقه ثالثه جلد 2 در بحث خدمت شما عرض شد، جلد 2 صفحه 262 263 وارد همین بحث میشه برای شما. منتها تو چه بحثی؟ تو بحث دلیل العقل، تو دلیل العقل. و این اشکالیست به مرحوم مظفر، شما که انقدر داعیه مباحث عقلیه رو زدی، فرمودی آقایون چرا اجزا رو تو اونجا بحث کردن، چرا اجتماع هم رو نهی اونجا بحث کردن، چرا ضد اونجا بحث کردن، همه اینا از غیر مستقلات عقلی هست، باید بری تو غیر مستقلات عقلی. این بحث یه بحثی عقلیه، چرا اینجا بحث کردی؟ دقت کردی؟ این بحث از مباحثی مربوط به دلیل العقل، فلزو شهید صدر در دلیل العقل است. اون وقت اونجا وارد میشن که مشهور آقایونی که فرمودن نمیشود اخذ کرد، دلائلشون چیه؟ وارد دلائل میشن. اولین دلیل همینیست که خوندین، مرحوم مظفر. بعد وارد جواب دادنش میشن، جواب دادن که اون جوابی که ایشون میدن همون جوابیست که امام رضوان الله تعالی علیه هم دارد، که این دور و خلف باطل است، نه دور است نه خلف است. تنقیح جلد 1 255 امام دارم، تهذیب هم داره، من آدرسشو یادم رفت بنویسم که در تهذیب خدمت من. اما جواب چیه؟ کسی میتونه جواب بده این دور رو؟ شما رو میخوایی از من سوال کنی یا میخوایی به من جواب بدی؟
شاید جواب باشه.
چرا حالت سوالی گرفتی به خودت؟
این امری که از طرف مولا میاد یه حس داره، این امری که از طرف ابر میره یه حس دیگه داره.
کدوم امری که از طرف ابر میره؟ امر کو ابر رو چه به امر کردن مولا جان؟
یعنی قصد امتثال، قصد امتثال ابر با قصد امتثال مولا فرق داره.
آفرین. باشه. آفرین. درست. اشکال همین است که بنده خدا کدوم توقف و شی الان است؟ این قصد امتثال امری که متوقف است بر امر، ایشون بالا یه عبارتی داشت، گفتم به این دقت کنید. چی نوشت؟ نوشت ینقسم و الا ما یعطا به فل خارج. این قصد امتثال امر، قصد امتثال امر فل خارج است، ولی اونی که امر متوقف برشه قصد امتثال خارج نیست. دار پارسال دست دادیم که احکام به چی میخورن؟ در اجتماع امرانه دست دادن، در خدمت شما عرض شد که باز مباحث عام و خاص دست دادن که میخورن احکام به عناوین نه به معنونات خارجیه. این قصد امتثال امر مفهوم ذهنی که باید آمر لحاظ کند و به آن امر بزنن، نه قصد امتثال خارجی و عبده. پرید پرید. حالا ببینید جواب شهید صدر، حالا جواب امام همینه، جواب شهید صدر هم بخونم. الجواب جلد 2 263 حلقه ثالثه، انما هو متأخر عن الامر، اونی که متأخر است از امر، قصد امتثال امر، و متفرعون علا ثبوته قصد الامتثال من المکلف خارجن لا عنوانه و تصور و مفهومه فی ذهن المولا، و اونی که متقدم است ام متوقف است بر آن به نحو تقدم معروض بر عارض، خب عنوان المتعلق و تصوره فی ذهن المولا لأنه ما لم يتصور الشک لا يمكن ان يأمر به، اما الوجود الخارجی للمتعلق فليس متعلقا متقدما على الامر بل هو من نتائج دائما فلا محذور. این به درد بخور نیست. ولیکن با تمام اینا خود شهید سعد رضوان الله تعالی از کسایی است که قائل است به محالیت، ولی نه با این بیان. با چه بیانی دیگه؟ این کلاس نه وقتشو داره ما ورود در اینها پیدا کنیم، ورودی است که حالا حالا خروج درش نیست. اصلا تو بیان استحاله این یه بیان نیست، بیانات متعددی است. این آقایونی که میخوان استحاله رو نپذیرن باید همه رو رد کنن، نه این یه دونه رو. این یه دونه که کاری نداشت، که این یه مغالطه ذهنی شده بود. دورو خود خود شهید صد از کسایی است که اینا رو جواب میده، ولی آخر خودش قائل میشود به چی؟ آقا استحاله. ببینید بحوث رو، بحوث جلد دو صفحه 73، قد ذهب مشهور المتأخرین المحققین. شما خودش هم قائل بشود به خدمت شما از شود که استحاله، از اون اول میگه اینا متأخرین محققین هم. اینا قائل شدن به استحاله. یکی یکی میاره. آغازی ها چی گفته؟ سیدون الاستاد آقای خویی چی فرموده؟ اون یکی چی فرموده؟ همه اینا رو میاره، یکی یکی رد میکند، میگه دلیل استحاله اینی که من میگم. صفحه 79، 6 صفحه بقیه رو رد میکنه، 79 میرسه به چی آقا؟ که به بیان خودشون استحاله رو بپذیرن. آقای خویی رو هم ببینید، امام رو که آدرس دادم، محاضرات جلد 2 صفحه 172 به بعد. دقت کردید؟ خب یه نکته دیگه که اینجا عرض کنم آن است که یکی از ارکان کلامی مرحوم مظفر در بیان این استحاله که نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، آن است که رابطه اطلاق و تقیید و ملک و عدم بدانیم، که جلسه قبل عرض کردم که اصلا آقای خویی فرمودن رابطه اولا این نیست. دقت کردید؟ آدرس دادیم، فرمودن در عالم ثبوت تضادی هستیم، در عالم اثبات عدم و ملکه هستیم. در عالم ثبوت که به درد بحث میخوره تضاد هستن، عدم و ملکه نیست. اصلا عدم و ملکه باشد ثبوتنم، فرمودن هیچ محضوری نیست. ولیکن اگر کسی اصلا تضادی شد یا تناقضی شد، اینا رو کجا میتونید ببینید؟ من کاملتر از اون چیزی که آسد مصطفی بحث کرده ندیدم. دقت کردید؟ ببینید تحریرات جلد 5 از صفحه 400 تا 408، تمام اقوالی که دلتون میخواد ببینید اونجا. اقوال خیلی زیاده در مورد رابطه، مفهومش چیه، احکام اطلاق و تقیید چیه. بس اون چی که ایشان در حاشیه آورده، فرموده که حاشیه 2، تقابل بینهما تقابل عدم و ملکه هو المنسوب الی سلطان العلماء و من تبعه من المتأخرین. نه، تمام متأخرین این نظر رو ندارن، کما در فواید الاصول جلد 1، جلد 1 565، و منها انهو تقابل و تضاد و هوور رأی المشهور الى زمان سلطان العلماء کما فل فواید الاصول. نه، در فواید الاصول این نیست. این صفحه اونجا مرحوم ناینی نفرمده مشهور، فرمده ینسب الى المشهور. این عبارت ایشون هوور رأی المشهور کما فی فواید الاصول، نه فواید الاصول نگفته مشهور، گفته آقایون دیگه نسبت دادن به مشهور، و بین این دوتا فرق است. تقابل تضاد رو هم که براتون فرمودن، تقابل تناقض هم که براتون فرمودن، به غیر از اینا چیزای دیگه هم هست که در تحریرات رفقا ببینن. ان نتیجه انشالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.